جامعه مطالبه داشتن 2 میلیارد یورو خودرو وارد بشه، خودروهای نه اون دست دومی که قانون پیشبینی شده، خودروهای نو، اونهایی که در صورت خدمات خصوصی پس از فروش هم در داخل ایران بتونن ارائه بدن، تا 2 میلیارد یورو شرایط رو آماده کردن که وارد بشه. بعد عرضم موضوع خدمت شما نکات دیگر، اوراق مشارکت پارسال 255 میلیارد تومان بود که این عدد به یه عدد 700 هزار میلیارد تومان پیشبینی شده که اون جای نگرانی البته هست، در جای خودش قابل تحلیله. فروش سهام سال گذشته 60 تا بوده که امسال 235 تا پیشبینی شده.
آقای دکتر، اون معافیت مالیاتی رو ممکنه دوباره بفرمایید؟ فرمودید که 14 میلیون تومان.
بله، نه نه، ببینید پارسال همین عدد بوده از موضوع خدمت شما 12 میلیون تومان. این سال برای کارکنان حقوق 20% افزایش پیدا کرده، ولی پارسال معافیت مالیاتی که 12 میلیون تومان بوده امسال به 24 میلیون تومان، یعنی دو برابر. در مورد معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی که خدمت شما عرض کردم، پس گفتم تا 28 میلیون 800 هزار تومان معاف است، اما مابقی پلکانیه مثلا 8800 تا 36 میلیون تومان 10%، از 36 تا مثلا 45 15%، از 45 تا 60 میلیون 20%، از 60 تا 80 25 تا 80 به بالا تمام میشه پلکانی که خدمت جناب عالی
زنده باشید. و سهم اساسا مالیات در بودجه 1404 چقدر آقای دکتر؟
حالا ببینید سهم در ما دو تا منبع درآمدی مهم داریم دیگه، دو تا هستم
چون مالیات خیلی تأثیر مستقیمی در زندگی مردم داره، از اون با شنونده ها حتما پیگیر این موضوع هستن.
بله، از موضوع خدمت شما دو تا منبع مهم نفت است و از موضوع خدمت شما مالیات. نفتی خدمت جناب عالی عرض کردم که حدود ارزم بزرگ خدمت شما 583 هزار میلیارد تومان، مالیات 1700 هزار میلیارد تومان، یعنی 39% افزایش. البته جهتگیری مالیات اگر به طرف این باشه جناب رشیدی، به طرف این باشه که ما کشور از طریق مالیات اداره بکنیم، نگاه وصول به مالیات خوبه، اما باید مثلا بریم به طرف فرارهای مالیات عنوان افرادی که در صورت مالیاتشون پرداخت نمی کنه از این سم. ولی اگر نه مثلا ما مثلا یه عدد 1700 میلیارد تومان مثلا پیشبینی کردیم که مالیات وصول بشود و سازمانهای مالیاتی هم بیفتند به جان در صورت از پرداخت کنندگان، خب طبیعتا پرداخت کننده ظاهر قضیه مالیات پرداخت میکنه، اما از اون طرف خب تورمش فشار تورمی شوری مردم خواهد.
در حال این حدود 40% دکتر رقم قابل توجهیه که دولت باید برای همین موردی که فرمودید برای اقناع مردم گامهایی رو برداره و بیشتر به سمت وصول فرارهای مالیاتی بره. انشالله که به خوبی این بودجه تصویب بشه.
نفسی آخرم از بکنم باری اورا بوده که 255 تا بوده، امسال آیدش 700 تا پیشبینی شده. این واقعا عدد در حساب سنگینی هست و یا نرخ تورم 30% عدد در حساب بالایی هست. و حالا امیدواریم در حساب اینا بحث های نهایی نیست، اینا دولت حالا جای تشکر داره از بابت نکات منفی هم از کلیم نسبت هم بگیم. البته یک نکته منفی دیگه هم نمیدونم وقت من تمام اگه تمام
وقت تمام اگر ممنون میشم کوتاه، چون فرصت های بعدی این شده حتما خدمت هست.
صندوق توسعه ملی خب اینا هر سال ما داریم در اصل صندوق توسعه ملی رو ازش در اصل قرض میکنیم و امسال هم متاسفانه اتفاق افتاده و صندوق توسعه ملی ما حال روز خوبی نداره. واقعا ما اون بود که تشکیل داده بودیم برای یک اهداف دیگری که ما از منابعش استفاده نکنیم، صرف کارهای اقتصادی بکنیم، متأسفانه هر سال برداشت برداشت صندوق توسعه ملی رو از مسیح، حالا دیگه با توجه به محدودیت اجازه بدید به هر مقدار.
زنده باشید، بسیار سپاسگزارم. زنده باشید. مطمئنیم که نمایندگان ما در مجلس ضمن تفاهم کامل با دولت در بودجه، در حقیقت هوای مردم رو هم دارند و انشالله بودجه خوبی برای سال 1404 پیش بینی میشه و برنامه ریزی میشه. ممنونم آقای دکتر از همراهیتون با برنامه رویداد و از شما خداحافظی میکنم.
منم از شما سپاسگزارم. خداحافظ.
روزتون بخیر. آقای موسوی از خرم‌آباد گزینه 3 رو با شماره تلفن 0922 992 3656 برامون پیامک کردن به 301035. نظر آقای، بعد اسمشون رو ننوشتن ولی از کرمان برای ما با شماره تلفن 0913 55 30 پیامک فرستادن. نظر ایشون هم گزینه 3 هست، یعنی هم کنترل رشد قیمت‌ها و هم همسانسازی حقوق با تورم. دوست خوب دیگری هم از کرمان برای ما پیامک فرستادند، آقای حمید نفری نژاد، و همچنین بزرگوار دیگری با شماره تلفن 0939 2875 که نظر این دوستان بزرگوار هم گزینه 3 یعنی هر دو مورد بوده. هنوز فرصت هست که شما هم گوشی‌های تلفن همراهتون رو بردارید و به 301035 گزینه مورد نظرتون رو برای ما ارسال کنید. این نکته رو هم یادآوری کنم که اخبار برنامه رویداد رو میتونید در کانال رادیو گفتگو در پیام‌رسان‌های سروش، بله و ایتا دنبال کنید و متن مکتوب گفتگوها رو هم همکاران خوبم در تارنمای رادیو گفتگو قرار میدن که میتونید از اونها هم بهره کافی رو ببرید. خب تا فاصله نگرفتیم از موضوع لایحه بودجه 1404 و در بخش اقتصادی برنامه هستیم، معافیت مالیاتی برای قراردادهای اجاره 3 ساله رو هم بررسی بکنیم و افتخار داریم که آقای دکتر آلبرت بوغوزیان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس اقتصاد مسکن، ما رو در این بخش همراهی میکنن. آقای دکتر سلام، ظهرتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام شما و کارشناسان عزیز.
زنده باشید. خب بحث معافیت مالیاتی برای قراردادهای اجاره 3 ساله رو مدیر کل راه و شهرسازی تهران مطرح کرده. از منظر شما چقدر این موضوع میتونه عملیاتی باشه؟
ببینید، نمونه های از این نوع توصیه ها یا سیاست ها در اروپا خیلی در واقع رایجه.
بله.
من واقعا توصیه میکنم سری به سیاست های اجاره مسکن آلمان و هلند بزنن، ببینن که چگونه اونها این نرخ‌های اجاره رو مدیریت میکنه. اصل اینه که اقتدار خود سازمان مالیاتی باید باشه.
بله.
یعنی اگر قراره این پیاده بشه باید یک کشتی باشه از اینکه کسی که اجابت نکند مثلا به چه جریمه هایی مجبوره سلاحش تحمیل میشه و نمیتونم فرار کنم.
البته این که یک جنبه تشویقی داره آقای دکتر، یعنی در حقیقت میخواد ببره به اون سمتی که راحت تر بشه، چه اجاره های 3 ساله و چه مورد دیگری که مطرح شده، اجاره دادن خانه به خانواده های چند فرزند.
دقیقا. ببینید، وقتی که ما میخواییم یک قرارداد 3 ساله ای رو تشویق کنیم و این مشوقش هم میشه بحث معافیت مالیاتی، یعنی این که اگر این معافیت نباشه اصلا طرف انگیزه نداره. چرا باید 3 ساله ببنده؟ قبلا این بود که حتی مستاجر رو هر سال هم اضافه ازش میگرفتن و ولی اخیراً اصلا مستاجر رو عوض میکنه. یعنی اصلا اجازه نمیده که فرد قبلی بشینه که یک بیسی داشته باشه. بنابراین اصلا بحث ماندگاری 3 سال در اونجا برای یک موجری که با چنین پسکن تورمی در سال مواجهه و از این طرف هم نرخای سود سپرده بانکی هم عددیست که همیشه بهانه شده که آقا اگه من خونم بفروشم میخواد میتونم اجاره بگیرم. در این افزایش نرخای اجاره مسلما یک تابعی از این دوتا نرخ سود و تورم و شرایط اقتصادی هست. ولی سعی میکنه که خودش رو برای با قرارداد کوتاه مدت به طلب اندازه تا بلند مدت. بنابراین 3 سال هم عدد زیادیست و حتی فرض کنید اگر مستاجر یک فرض حالا ناباوی هم باشه که باید مدار قانونش طی کنه و بتونه این رو بیرون کنه. بنابراین متوسط میشن به 1 ساله. بنابراین با این ایده خوبیست. من میگم که فرض کنید برقرار هم بکنیم. چقدر میتونه توی بحث حالا عرضه بیشتر آپارتمان اجاره‌ای با این شرایط کمک کنه و از طرفی هم خود قرارداد برقرار بشه، چون اینطوری اجاره افت میشه. حالا ممکنه تو قرارداد بنویسن فرض کنید بر اساس نرخ سود بانکی اجاره افزایش پیدا کنه که خودش یک تورمزا خواهد بود بس. یعنی تورمی که مجدد به این تحمیل میشه و میفته تو دور باطل. بنابراین حتما باید نظارت سازمان مالیاتیش باشه اگر قرار باشه که چنین چیزی پیاده بشه. من میگم مشوق خوبی است، مالیاتی رو فرد پرداخت نمی کنه، ولی چرا بعضی اصلا نمیرن دنبال ثبت اجاره و بنابراین جریمه ای که ممکنه بشه خیلی کمتر از اون مالیات و یا عواقب بعدیشه.
دقیقاً باید اون بخش جریمه مالیاتی با اون مشوقی که قرار دادن یک نسبتی داشته باشه که محرک باشه برگه.
دقیقاً اجبار بیاره ثبت کنه باید. که به هر حال آماری که چنین به این صورت جمع میشن به نفع مستاجر هست، هم برای مؤجرهایی که به هر حال میخوان منصف باشن، هم برای دولت که بتونه این رو مؤثر کنه، اثر گذار باشه، وگرنه به راه‌های دیگه منتهی میشن. شما فرض کنین این دستگاه پوز اجباری پزشکان آیا واقعا جواب داد؟ آیا بقیه چیزایی که حالا تو بحث صرافی ها ثبتش جواب داد؟ اینم به همین صورته. نمیخواد که در یک سامانه‌ای ثبت بشه. من توصیه میکنم سازمان مالیات باید اقتدار خودش رو داشته باشه، جریمه‌های مثلا تاثیرگذاری باشه و همین که حتما مراجعه کنم به تجاربی که در آلمان و هلند شده.
بله.
و در کنار همین ما حق بعضی و حق هم باید بدیم به مؤجرها، چون واقعا تورمی که وجود داره این هم عمر درآمدشه و مجبوره که تعدیل کنه و با بحث مسکن گران قیمت، زمین بالا و منامه با آوردن به اجاره مسلماً باید در کنار این سیاست های بازدارنده این افزایش نرخ‌های اجاره که همون سیاست تورمی هستم باشه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. و نکته مهمی که گفتید در این که باید پیگیری های سازمان امور مالیاتی به نحوی باشه که شاهد فرار مالیاتی مجرمین نباشیم با عدم ثبت اجاره نامه. امیدواریم که این سیستم و این بسته‌ای که پیش بینی شده در کنار هم بتونه به نفع مستاجرها باشه. و سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه رویداد. از شما خداحافظی میکنم. روز شما بخیر.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
دقایق زیادی تا پایین برنامه رویداد باقی نمونده و جناب آقای سلمان رضوی کارشناس محترم مسائل منطقه و فلسطین در موضوع سیاست ورزی در کابینه افراطی نتانیاهو در خصوص جنگ غزه ما رو همراهی میکنن. جناب رضوی سلام و ظهرتون بخیر.
سلام علیکم، از ادب و احترام خدمت شما و شنوندگانتون دارم.
زنده باشید. خب افکار عمومی در عرضی اشغالی فلسطین و در همه جای دنیا البته دنبال پایان جنگ هستند، اما کابینه نتانیاهو و شخص خودش به ویژه در کابینه اسموتریچ اعلام میکنند که باید غزه پاکسازی بشه و اونجا تبدیل به یک شهرک صهیونیستی بشه. اساسا چه دلیلی وجود داره که سیاست ورزی و موندن در قدرت برای نتانیاهو و کابینش این اندازه مهمه؟
خب نتانیاهو در شرایط کنونی رکورد نخست وزیری در اسرائیل رو پشت سر گذاشت با 17 سال نخست وزیری، در حالی که بله. تا چند سال پیش بن گوریون با 12 سال اول بود. اما میبینیم که نتانیاهو با وجود بالای 70 سال سنش ولی همچنان به دنبال این هستش که بتونه به اصطلاح در این جایگاه بمونه. در هر صورت نتانیاهو در شرایط کنونی با یک کابینه نسبتاً افراطی که بنگویر و اسموتریچ سمبل اون احزاب هستند داره کار رو پیش میبره و اونها به عنوان احزاب افراطی دارای عقاید بسیار افراطی هستند، از جمله اینکه نوار غزه باید پاکسازی بشه و مردمش برن سمت سینا یا جای دیگه و اونجا اصلا شهرک بسازن. این باعث میشه که به هر حال نتانیاهو احساس کنه از این طرف دارای حمایت هست و حتی یه مقداری جلوتر از نتانیاهو هستن. از طرف دیگه به ویژه تا چند پیش حیات سیاسی نتانیاهو در کابینه مبتنی بر حمایت اونها بود، یعنی هر کدوم از این دوتا حزب وابسته به اسموتریچ یا بنگویر بیرون میرفتن از کابینه، کابینه نتانیاهو سقوط میکرد، چرا بلی. که به هر حال کابینه 64 تا عضو پارلمانی حامیش هستند، اونها هر کدوم 6 تا و 7 تا نماینده دارن و خروج اونها زیر 61 تا میشد و در نتیجه یعنی ساقش. البته الان حزب امید نو به رهبری جدعون سائر اون هم پیوسته و شدن 68 تا در حقیقت کرسی های پارلمانی و در شرایط کنونی خروج هر کدام از دوتا حزب وابسته به بنگویر و اسموتریچ دیگه کارهای قبلی رو نداره مگر اینکه با هم بخوام برن. علی حال اونها در این شرایط سعی میکنند همچنان سیاست های افراطی خودشون رو بر نتانیاهو تحمیل بکنند و نتانیاهو هم با توجه به این که بیشتر از یک سال تونسته جنگ غزه رو ادامه بده احساس میکنه که الان در یک وضعیت نظامی بهتر و مسلطگونه ای هستش و در این شرایط به هر حال احتمال این که بخواد نظرات افراد افراطی رو بیشتر اعمال بکنه از شرایط بهتری برخوردار هست.
بله. خب عرضم به حضور شما که اساسا حمله به بیمارستان ها و کشتار غیر نظامیان همچنان ادامه داره و البته جامعه جهانی هم اونطوری که در این یک سال گذشته انتظار میرفت نقش خودشون رو ایفا نکردن. اگر ممکنه کوتاه برای ما بفرمایید که اساسا همچنان میشه امید داشت به این که جامعه جهانی در برابر این کشتار مردم بی‌دفاع از خودش واکنشی نشون بده؟
متاسفانه خیر، چون جامعه جهانی اگر به معنای سازمان ملل و اروپا و دیگران بدونیم عملا تأثیری ندارن، مگر اینکه امریکا ارادهش بر این باشه که واقعا اسرائیل رو بخواد تحت فشار قرار بده. در اون صورت این امید هست که این جنگ پایان بپذیره، وگرنه غیر از امریکا بقیه ارگانها و یا کشورها در حقیقت برای اسرائیل ارزشی ندارن که بخواد به خاطر اونها سیاست خودش رو تغییر بده.
بسیار سپاسگزارم جناب سلمان رضوی کارشناس محترم مسائل منطقه به فلسطین که همراه برنامه رویداد بودید. انشاءالله در فرصت های آتی باز هم خدمتتون باشیم. از حضورتون سپاسگزارم و از شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ شما.
روزتون بخیر. لابلای گفتگوها حواسمون از پیامک‌های شما پرت نمیشه. سرکار خانم لیدا فرازمند همراه همیشگی برنامه ما هستن، از شیراز گزینه 3 رو ارسال کردند. گزینه انتخابی جناب آقای قربانی از بیرجند هم همین گزینه بوده. اما شنوندگان خوب دیگری با شماره تلفن 0914-12-01 که ایشون گزینه دو رو انتخاب کردند، انتخاب شنونده دیگری با شماره تلفن 0938-93-34 گزینه 3 بوده، مثل انتخاب جناب آقای علیرضا محبی از تهران که ایشون هم گزینه 3 رو ارسال کردند به 301035. و بریم سراغ آخرین بخش برنامه امروز، بررسی حمله به شعب قرض الحسن، نهاد مالی شهروندان لبنانی که در بمباران اخیر رژیم صهیونیستی اتفاق افتاد. آقای سلیمان غفاری کارشناس محترم مسائل سیاسی در این بخش ما رو همراهی میکنن. جناب غفاری سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه رویداد.
سلام علیکم، بنده هم خدمت ملت عزیزمون و تمامی شنوندگان رادیوی فاخرمون رادیو گفتگو سلام عرض میکنم و خدا قوت رو دارم خدمت شما.
زنده باشید، سپاس از همراهیتون. خب با خبر هستیم که رژیم صهیونیستی شب گذشته حملات هوایی شدیدی رو به بیروت انجام داد و مناطق غیر نظامی از جمله شعب مؤسسه قرض الحسن رو که نهادی برای خدمات مالی به شهروندان لبنانی از همه توایفه هدف گرفت تا به طور مشخص فشار اقتصادی رو در کنار تحریم‌های مختلف بر لبنان وارد بکنه و شرایط رو سخت‌تر بکنه. اساساً چه تحلیلی وجود داره برای این اقدام و این هدف گیری‌های مشخص چطور میتونه پرده جدیدی از جنایت‌های رژیم صهیونیستی رو در مقابل ما باز بکنه؟
بله، از شما خدمتتون با توجه به یک سالگی قضیه طوفان و نقصا و فشار و اون حدت عملی که رژیم غدار صهیونیستی برای جبهه مقاومت در ظرفیت غزه و لبنان وارد آورد و در این ظرفیت یک سال هیچ دستاوردی رو مخصوصا اهدافی که براش مشخص کرده بود رو به دست نیاورد، اقداماتی رو با هماهنگی امریکای جنایتکار به صورت ترکیبی انجام داد، هم حمله های مختلف هوایی زمینی، و در این مقطع شاهد هستیم که این رژیم داره دست و پا میزنه این وضعیت ترکیبی رو علاوه بر ظرفیت حملات هوایی و زمینی در ظرفیت مسائل مالی و اقتصادی هم این منطقه رو دچار آسیب پذیری بکنه و شاهد این قضیه بودیم و در این ظرفیت هممون به صورت تحلیلی به این نتیجه میتونیم برسیم که رژیم میخواد این پیوست اقتصادی یا امنیت اقتصادی که تونسته بود این قضیه قرض الحسن بعد از اینکه تحریم‌های مختلفی رو از بابت مالی و اون مافیاهای مالی ایجاد کرده بود، این یک راه حل راهگشایی بود برای اینکه وام برای مردم بده، از اسمش مشخصه دیگه قرض الحسن هست، یک تخریب هدفمند نهاد مالی شهروندان لبنانی رو به بار بیاره. قطعاً اینجور صدمات و لطماتی که اینا وارد میکنن بر انگیزه مردم لبنان و مخصوصا جبهه مقاومت ایجاد نخواهد کرد و مردم و این جبهه رو به صورت متحد در برابر صهیونیست ها قرار خواهد
بود. انشاءالله. جناب غفاری، اساسا واکنش ها در لبنان چطور بوده و به نظرتون آیا این شرایط میتونه موجب بشه که حاکمیت در لبنان تسریع ببخشه بحث انتخاب رئیس جمهور رو؟
ببینید، با توجه به فضایی که به وجود اومده و از قدیم الایام هم ما کشور لبنان رو به عنوان کشور محورها میشناسیم، اگر اقتضاعات دو ساله‌ای که منجر به این شده بود که تا به حال مجلس و افراد تاثیرگذار نتونن این قضیه رو سر و سامان ببخشن و رئیس جمهوری که اتفاق نظر و اتفاق اجماع عمومی براش لحاظ شده باشه، به نظر میرسه که این ظرفیتی که ایجاد شد و این حملات واقعا از شبت اثر گذار از بابت اینکه بتونن این جبهه رو متأثر بکنن و دستاوردسازی بکنن که نتونستن انجام بدن، یک اجماع و اتحاد عملی در بین وضعیت سیاسیون خود کشور لبنان به وجود بیاره که خودشون واقف برای اون قضیه قرار بگیرن که این وضعیت ترکیبی و فشار اگر در ظرفیت کشور بدون رئیس جمهور انجام بپذیرد، کشور دچار لطمات افزونی خواهد بود. بنابراین به نظر میرسد این تحلیل قابل تأمل باشه که اینها اتحاد عمل نشون بدن و سرعت عمل رو به دست بگیرن و در ظرفیت آینده خیلی نزدیک بتونن منجر به رئیس جمهوری اتفاق بیفته، انتخاب بکنن که همه آحاد سیاسی اجتماعی و حزبی رو دارا باشه و کشور از اون یک پارچگی که رژیم صهیونیستی خواسته با هم وضعیت نظامی و هم وضعیت اقتصادی اینا رو از هم بپاشاند. تنها ظرفیتی که میتونه این از هم پاشیدگی رو به اتحاد عمل و عمومی تا انسجام اجتماعی بیانجامد همین وضعیت انتخاب رئیس جمهور پس از دو سال وقت هستش.
بدون شک. بسیار سپاسگزارم جناب آقای قفاری بزرگوار که همراهی کردید ما رو در این بخش از برنامه رویداد. از محضر شما خداحافظی میکنم.
بنده هم تشکر میکنم و خدا قوت عرض میکنم خدمت شما عزیزان.
روزتون بخیر باشه.
همچنین خداحافظ شما.
و از شما هم سپاسگزارم شنوندگان خوب برنامه رویداد که همراه ما بودید. من هم به عنوان شنونده رادیو گفتگو مشتاقم که انشاءالله از شنبه تلاش دوستانمون در اجرای مسابقه شاد و سرحال 13 سی رو انشاءالله بشنوم. بعد از برنامه رویداد شنبه در فاصله ساعت 13 تا 13 و 30 دقیقه انشاءالله این برنامه تقدیم حضورتون میشه. مشتاقیم و منتظریم که انشاءالله این برنامه رو از شنبه بشنویم. باز هم سپاس از همراهیتون با پیامکایی که برای ما ارسال کردید. انشاءالله فردا هم بعد از اذان ظهر به افق تهران با رویداد دیگری در خدمت شما خواهیم بود. روز و شب خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدارتون.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir هستید و یا در پیام رسان بله رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 30,000-1035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13 سی.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه.
سیزده سی. شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه ها، عکس های پشت صحنه و صوت برنامه هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
ظهرتون بخیر باشه. همچنان همراه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در ادامه برنامه افق نو رو تقدیم شما خواهیم کرد.
در سال 2013 مفکرین و اندیشمندان و دانشمندان حوزه رسانه به این نتیجه رسیدن که سواد رسانه یکی از الزامات جهانی است. حتما بایستی این آموزش داده بشه.
می‌خوایم این تغییر نگرش ایجاد کنیم با پیامی که می‌فرستیم، یعنی برای مخاطبمون یک تغییری توی اون باورهاش، علایقش و نگرش‌هاش ایجاد کنیم.